بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شهر منظومی صفحه 356 صفحه 10 فریدتون فی الاخلاص و طالب القرب من غیر غرض دنیا و عقبی ای غرض دنیوی و آخروی مخلص. میفهمد که اگه کسی قصد قربت کند، تقرب الله رو بخواهد، ولی قرض دنیوی و اخروی نداشته باشد، میشه مخلص. پس اخلاص یعنی طلب قربت بدون قرض دنیایی و بدون قرض اخروی. بعد توضیح میده ای کسی قصد قربت بکنه یا عملی انجام بده به خاطر شهرت، این آدم مریضه، مخلص نیست. اگه عملی انجام بده به قصد ثواب، این مستعیزه، یعنی عوض طلب میکنه. پس اگه کسی طالب قربت باشه سه حالت داره: یا غرض دنیوی داره، دنبال شهرت، این میشه مریض، یا غرض اخروی داره، دنبال ثواب، این میشه مستعیز، یا نه غرض دنیوی داره نه غرض اخروی داره، فقط قصدش قربت، این میشه مخلص. بعد توضیح میده که انسان هایی که گرفتار شرک خفی هستند اینا مخلص نیستند. غیر مخلص از شرک خفی بری نمیشه. اگر مخلص باشه امید هست که از شرک خفی خلاص بشه. بعد شرک خفی رو بیان میکنه. شرک خفی یعنی شرکی که نرم میاد بدون اینکه انسان متوجه بشه، به طوری که پیغمبر فرمودن از نرم آمدنش، از نرم آمدن موشه روی سنگ سیاه در شب تاریک مخفی تره. خب در وقتی که شب تاریک باشه و انسان هم موشه رو در شب تاریک بخواد روی سنگ سیاهی ببینه، خیلی سنگینه، خیلی سخته. شرک خفی از این هم نرمتر میاد. خب این بیان مطلب بود، چون خیلی مختصر توضیح دادم، اینشالله بقیهشم خوب این توضیح بهتر داده بشه. بالاخره من این روز اون چونم نمیتونم توضیح بدم دیگه، باید بگم بقیهش خودتون حل کنید، ولی میگم که از اولش تا آخرش خودتون حل کنید. از من هیچ انتظاری امروز نداشته بشه. خب صفحه 356 سطر 10 فریدتون فل اخلاص و طالب القربه منظور قربت الالله، یعنی تقرب الالله را این کسی طلب کند و قرض دنیایی و اخروی نداشته باشد میشه مخلص. قرض دنیایی داشته باشه میشه مریض، قرض اخروی داشته باشه میشه مستعیز، هیچ کدوم از دو قرض نداشته باشه میشه مخلص. طالب قربت بدون قرض دنیایی وبدون غرض أخروي، مخلص فيما نهز من الأعمال، در اون چه اقدام کرده از اعمالش میشه مخلص، مخلص در اعمالشه. خب در مقابل این مخلص دو گروه قرار دارند، یکی مبتقین شهرت، عمل انجام میده، نه از ضعیق اقدام میکنه به عمل، اما طالب نشده این میشه مریض. فالمبتقین شهرت فی عملهی مریض، این قرض دنیایی. حالا قرض دنیایی تنها این نیست، طالب شهرت نیست، ممکنه قرض دیدی هم باشه. لا مخلصون فی العمل، این دی مخلصن عمل نیست. کزا تامع سباب، اون که طالب قرض اخرویه که سبابه، تامع سبابه به عملی، کسی که تمع میکند سباب رو ولی با عملش اقدام میکنه به عمل، به خاطر تمع سباب مستعیز و معامل، این عوضگیرنده است، معامل کننده است. پس سه تا طالب قربت داریم، یکی قرض دنیایی اخروی نداره میشه مخلص، یکی قرض دنیایی داره میشه مریض، یکی قرض اخروی داره میشه مستعیز. لیس غیر المخلص من الشرک الخفیه بریه، مخلص امید هست که از شرک بری خفی باشه، از شرک خفی بری باشه. اما غیر مخلص از شرک خفی بری نیست، بالاخره یه زمان تو شرک خفی میفته. اون اخلاص ممکنه انسان رو از شرک خفی نجات بده. لیس غیر المخلص، شخصی که مخلص نیست، لیس من از شرک خفی بریم، از شرک خفی بری نمیشه. بری یعنی عریم، زیرا که دبیب شرک جدن بدا خفیه، شرک اگر دبیب داشته باشه یعنی نرم بیاد، جدن خفی خواهد بود. شرک اگر نرم بیاد خفی خواهد بود. و برای غیر مخلص هم شرک خفی میاد، یعنی خیلی نرم میاد. دبیب و شرک جدن بدا خفیه، نرم آمدن شرک به طور جدی بدا خفیه، خفی خواهد بود. ای خفیان جدن، جدن رو غیر خفیان گرفته، من غیر دبیب گرفتم، هر دوشم درسته. یعنی شرکی که خیلی خفی باشه، خیلی دبیب باشه، یعنی خیلی آرام بیاد، بدا خفیه. یا بگیم شرکی که دبیب دارد بدا خفیه جدن، که جدن غیر خفی بگیرید یا جدن غیر دبیب بگیرید، هر دوش درسته. این کلام من که گفتم نرم آمدن شرک خفی می شود، این اشاره است به قول پیغمبر که فرمودند دبیب و شرک فی امتی اخفا من دبیب نمله سودا، یعنی موچه سیاه، انا سخرت سما سما، که روی سنگ سیاه را بره، در شب تاریک هم راه بره. چقدر این مخفیه، چقدر این را رفتن موشه خفیه، شرک خفیه هم از این خفیه تره.
پیغمبر شرک در آمد من اینقدر مخفیه،
نفهم شرک خفیه این مورد. چرا دیگه نرم آمدن شرک در امت من اخباس؟ وقتی میگه در امت من اخباس، معلوم میشه خفیه دیگه، یعنی اخوا از اینه، یعنی شرک در امت من مخفیست، از این هم مخفیتر. شرک خفی مخفیه، ولی شرک آسکار که مخفی نیست. شرک هاشون کفر دیگه، میاد پیش امام یا کسی دیگه مشرک میشه. اون خفی نیست، شرکی که پیش همه خفیه همین نرم آمدن که اسمش میزه شرک خفی.
سمار سخت مرد کرد.
بله سمار سخت و سمار سمار و من سخره سنگ سخره سفت سیاه من داشته
سیاه
اینو
بله سیاه رو از اون قبلی
شد نگه تو زنمون سمار یعنی
سخت
این سخت
من سیاهی
ندارم من سیاه هم اضافه شدم اگه معناشی که هست اگه نمیشه درشید. خب این یه قسمتی من خوندم مشکلی نداشت. اگه مشکل نشه تحتیش کنم فردا بخونم مشکلی نداشت. از میکنم من از فرقم نخوندم خیلی بد خوندم خیلی متخونم به طوری که از اولش که شروع کردم خجالت کشیدم تا آخرش. حالا گفتم اینم اگه بخواد نشون باشه تعدیلش کنم بعدا بخونم اگه نه که خوب بخونم. ازم کردم من خیلی از اوقات خراب میکنم میام خودتون آبادش کنید خرابیش آباد کنید ولی الان میگم همش آباد کنید از اول تا آخرش آباد کنید. فریدتون فر توکل توکلیشون برنا میکنه اول و در وقتی برنا کردن واگذار کردن به خدا میگه واگذار کنید کارتون به خدا ولی نمیگه واگذار کنید به خدا و اینکه توکل هم واگذار کردن به خداست. جای کلمه خدا یه کلمه دیگری میآورد واگذار کنید کارتون رو به مقدر الامور. مقدر الامور رو عمدن میاره به جای خدا میگه مقدر الامور. خودش میگه این مقدر الاموری که من ذکر کردم این وصفی که من آوردم به خاطر اینکه علت توکل رو بیان کنه. شما دارید مقدر به اون کسی که امور رو تقدیر میکنید امور رو اندازه گیری میکنه واگذار میکنه کارتون. من علت واگذار کردن همینه که اون مقدر به اونوه چون اون مقدر به اونوه کارش واگذار میکنه. پس من مقدر به اونوه گفتم به خاطر اینکه بفهمونم که علت ترکل چیه. بگین همه کار دست اونه شما واگذار کنید به کسی که همه کار دستش. مطلب دوم که خواستم شما رو تحریک کنم بر توکل چون همین که میگم به مقدر به امور تکیه کنید منشونی که دارم توصیه میکنم شما رو که کارتون به کسی واگذار کنید که اون همه کار است. تاکیدم خواستم بکنم این همه آوردن این وصف علتش همین بود که گفتم و الان میتونستم بگم توکل کنید به خدا یا واگذار کنید به خدا. فریدتون فی توکل توکلون و انتظر در امره الى مقدر امر. توکل این توکل این است که واگذار کنید امر کاری که دارید واگذار کنید به مقدر امر. هر امری دارید اون امر رو به مقدر امر واگذار کنید جل و علا. و فی الوصف در این که من وصف آوردم اینجا نگفتم توکل کنید به خدا وصف بردم اونم وصفی که مناسب باب ترکله در وصف که عبارت است از مقدر الامور اشعار است به علیت به اینکه چرا توکل کن چون همه کارا دست مقدر الاموره شما امورتون رو واگذار کنید به او. و تأکید است که توکل رو با تأکید دارن بیان میکنن و حسن علی توکل برانگیختن شماست به توکل. یعنی این وصفی که من آوردم اینجا وصفی نیست که بی جهت آمده وصفی است که این علاقه داشته. اولا اشعار میکنم که چرا ما توکل کنیم چون امور همه دست اوست پس ما امورمون رو واگذار کنیم و تأکیدم میکنم که حتما توکل انجام بشه و شما را تحریک میکنیم به توکل. چرا قال كما قال عرفاء من اطلع على سر القدر اشتراها من الطلب والنسب. سر القدر مربوط به عین ثابت است. خداوند عین ثابت رو که آفرید بر اونها چیزی مقدر شد. اون وقت اگه کسی مطلع باشه که خدا چه چیزایی برای انسان ها گذاشته، حتما آگاه میشه و خیلی آرام میشه. هم دیگه خلافش رو طلب نمی کنه، همین که سختش نیست، نه طلب می کنه خلافش رو نه سختش رو اونچه اتفاق می افته، چون می دونه که تمام کارها در اختیار خداست و خدا هم عالم است و رو علمش این سر قدر تشکیل داده و علم خدا عوض شده نیست. علم خدا عوض شده نیست، بنابراین اون چی که عوض نمیشه مقدر کرده و انسان هم دیگه خلافش رو طلب میکنه هم برای سخت نیست، چاره نداره جز این که نه چاره نداره، خیلی خوشحالی هم تحملش میکنه. قالم عرفا من اطلع على سر القدر استراحه من الطلب و النصب. هم راحت میشه از طلب، یعنی دنبال طلب خلاف نمیره چون میدونه همینه و همینم عوض نمیشه. علم خلاصی، علم خلاصی تغییر نمی کنه پس عوض نمیشه. ثانیا نصب سختی برش نداره، همینی که هست برش خوشحال کننده هست. بعد توضیح میده که توکل رو به معنی این که واگذار کنید کارتون رو به خدا و خودتون به کار بی توجه بشید به این معنی نیست، یعنی تمام کارتون اقدام بکنید ولی واگذارش هم کنید به خدا. واگذار کردن به خدا به معنی بیکار بودن، به معنی دست از جد و جهد کشیدن نیست، بلکه با جد و جهد به خدا واگذار کنید و بدونید که خداوند چه بسیار کارایی رو با وسایل انجام میده. یعنی اینطور نیست که خداوند هیچ کاری رو بی واسطه انجام نده، بلکه با واسطه انجام میده. پس شما شروع کنید یکی از اسباب، یکی از مسائل شمایید، یکی از مسائل شمایید و شما سعی کنید که خودتون رو واسطه به معنی فاعل نگیرید، واسطه به معنی فاعل نگیرید، ولی واسطه به این معنی که مشارکت در کار بکنید اشکال نداره. مشارکت در کار زیرا خیلی کارها خدا به واسطه انجام داده، در این مسائل فواعل نیستند، فاعل نیستن، ولی مخصصات فاعلن. فاعل فقط خداست. اینا فاعل رو تخصیص میدن و اصلا میکشونن فاعل رو که به سمت این فعل بره، ولی این مخصص فاعلن نه به معنی اینکه واسطن در فاعل بودن، اونا واسطه در فاعل بودن نیستن، بلکه واسطن در این که کار رو به یه سمتی توجه بدند و مخصصات فاعل هست نه فاعل مخصصات فاعل. یعنی فاعل رو تخصیص میده که به این سمت بره، پس شما اقدام میکنید و بس واسطه بشید ولی دست از واسطه بودن نکشید، به طوری که فکر کنید که کار رو باید هیچ انجام ندید و گذار کنید به خدا، یعنی بیکاره بشید.
اراده قائل دیگه، حالا واسطه
بله
اراده قائل دیگه.
اراده چی؟ اراده من
همون با وسائل اراده که داشته باشم میگم میشم فاعل دیگه.
بله ببینید یه وقتی میخوام خودم فاعل ببینم خدا رو فاعل نبینم، این چه غلطه. یه وقتی میخوام خدا رو فاعل ببینم خودم واسطه در فاعلیت ببینم، این غلطه. من تمام کارهام باید به خدا واگذار بشه به این معنی که خدا فاعل است، لیس غیر، غیر خدا کسی دیگه فاعل نیست. اینی که الان شما دارید میگید حرف عرفیه، حرف عرفانی نیست. یعنی در عرفان گفته نمی شود ما فاعلیم، در عرف گفته میشه ما فاعلیم. عرف اینطوری فکر میکنه ما فاعلیم با اراده فاعلیم، ولی در حال که ما فاعل نیستیم، بلکه توحید افعالی اقتضا میکنه که ما کارامو با گذار به خدا بکنیم و بگیم خدا فاعله.
ما واسطه فقط،
ما فقط واسطه هستیم که اجازه در این کارو به سمت اون تکی میخواهیم سوق بدیم، بلا واقعا فاعل خداست.
و فاعل مباشر که گفته
نمیشه؟ حالا بگید فاعل مباشر، این از میکنم اینا حرفه عرفیه، حرفه عرفیه. در مسئله اخلاق ما همه کار رو با گذار به خدا میکنیم، یعنی خدا رو فاعل میبینیم، خود اون فاعل نمیبینیم. یکی از چیزهایی که بسیار پسندیده است توحید فاعلیه، توحید در وجود داریم، توحید در صفت داریم، توحید در افعال داریم. در وجود ما نباید برای خودمون وجود قائل بشیم، باید بگیم که وجود ما مستند است به وجودی که خدا آفریده و بنابراین ما میشیم توحید ذاتی، یعنی همه ذات ها رو کنار میذاریم، فقط یه ذات رو میدونیم که هست، بقیه هیچ کدوم نیستند. این توحید ذاتی معنیش همینه، یعنی فنای در ذات به طوری که همه ذات ها فانی میشن در یه ذات. توحید صفاتی که همه اوصاف، همه اوصاف فانی میشن در صفات خدا. توحید افعالی هم همینه که ما همه فعلمونم به واحدی واگذار کنیم. اینه که شما الان دارید میگید اینا با دید عرفی، نه دید عرفانی. اگه دید عرفی داشته باشیم که حالا خیلی احترام بذاریم، میگیم که دید مثلا پایین، ولی اگه احترام نذاریم بگیم دید باطل. اینه که ما میگیم من دارم این کارو میکنم دید باطله. خود خودم در آخرت فهمیده که در آخرت به ما میگه لمن الملک لله در واحد القهار. ملک ملکیه، یعنی ملکی هست اما مالکیه، این اختلافه. ملک فقط مال خداست. شما در کل مدت عمرتون گفتید که وجود من، وجود من. حالا فهمیدید اگه وجود شما بود کو؟ حالا که نه شما هستید در آخرت، نه شما هستید نه ملک شما. بعد خودش میگه لله الواحد القهار، یعنی اون وجود هست، وجود منبسط هست، ولی ملک شما نیست. هی دم زدید گفتید ملک منه، حالا روشن شد که ملک شما نیست. از خدا وجود ماها رو همه رو حالا به تعبیر من منحصر کرده به وجود خودش. یعنی یک وجود فقط هست و اون وجود خداست، بقیه وجود ها به این در میگرده، همه فانی هم در این. پس ملک شما نیست، شما فکر میکردید ملکتونه. حالا معلوم شده که اگه ملکتون بود که ازتون نمیگرفتیم، چون من کیم؟ من همون تعیونم، تعیونی که منم. اون تعیون وجود نداره، با وجود منبسط موجود شده. شما وقتی با وجود منبسط موجود شدید، در تمام دوران وجودتون گفتید وجود من، وجود من، یعنی به خودتون نسبت دارید وجودتون. بلکه وجود مال شما نبود، اگه وجود مال شما بود چی خود ازتون نمیگرفتی؟ معلومی شما رو شما نبوده، حالا مال خودش بوده. حالا همونطور که در ذات خدا خدا داره میگه، در صفات و افعال هم همینطوره. یعنی در صفات افعالم صفات مال ما نیست، افعال مال ما نیست، صفات مال خدا است، افعال مال ماست. روشن مطلب
فلسفه هم برای ما اراده اثبات شد، فقط عرفی نیست. همین افعال انسان که
سابقا برقی بودش
برای ما اراده اثبات
کرد. یعنی اراده اثبات یا اراده مال خودمونه؟
بله،
یعنی اراده رو مال خودتونه. این فلسفه با اراده مال خودتونه؟
اراده با مبادی اراده،
مبادی اراده گمال خودتونه. نگفته فلسفه، نگفته که اراده مال خودمونه، فقط ثابت که ما اراده داریم. اراده داریم یعنی واقعا داریم یا خودتون خیال میکنید دارید؟ اراده صفات دیگه هم. همه صفات ما مال خداست و ما هیچی نداریم. یعنی اگه بخواد بعد نسبت کنید از خدا، ما اراده رو نداریم. فلسفه در ما یه چیزای ثابت کرده، ولی عرفان جایگاه هستیش رو بیان کرده. یعنی بیان کرده که اراده مال شما نیست. اگر هم به ظاهر به شما نسبت داره، مال شما نیست، از خدا آمده، به شما رسیده و شما هم دارید ازش استفاده میکنید.
ما واسطه مباشر گفتیم
به قول خود ایشون که در بعدش ثابت میکنه، میگه همه اینا امانتن دست ما. در بحث تسلیم، در بحث رضاست، ولی ثابت میکنه همه امانت دست ما، همه این اوصاف امانتن، هیچ کنه مال خود ما نیستند. و این درسته، و الا لازمه من در یه جا مستقل بشن. مستقل شدن غلطه، در هیچ چیز من مستقل نیستم، چه در اراده، چه در ذات، چه در افعال.
یه روایتی از حضرت امیر نهج البلاغه ذکر کردن که حضرت فرمود ان الله امر بالتوکل عند انقطاع الحیل، بعد فرمود وقد قال النبی اقلها و توکل. یه
پیغمبر فرمود شطرتون
محکم
ببندید
و توکل
بکنید. یعنی شما
واسطه هستید، انقطاع
حیل
توکل
بکنید،
نه قبل از انقطاع.
یعنی فاعل نیستید، فاعل خداست، ولی شما کارتون انجام بدید.
واسطه مباشر
گفته
میشه؟
واسطه مباشر در فلسفه میگیم، در فلسفه میگیم. عرض میکنم اینا ما از بس گفتیم، حالا از گفتنش پشیمون شدیم، هرچه میگیم چیزی باور نمیکنه. چون گفتیم مردم رو آماده کردیم برای پذیرش، بعد حالا خودم داریم ممکن میشه. در واقع کار اولیمون درست نبود، اون مقدمات بود. خب به مؤخراتش رسیدیم، به نتیجه که رسیدیم که خدا همه کار است، اینجا داریم این کار میکنیم. در حالی که ما از اول تصمیم داشتیم به اینکه آخر سر بگیم همه کار خدا است. و لیس هازا ای کلمه تل امره
چله داره
بله؟ کلمه تل امره ما یه جوری نمیشه که کلمه خونده میشه. من گفتم این باید کله باشه، ولی کلمه خونده میشه. یه رو کشنده زیر لام ای کلمه تل، یه رو کشنده زیر لام و لامو جوری که انتهای ای شده اون یه مینی روز کرده کله بهنده کله تل امره کله. یعنی با بزار کردن، با بزار کردن امره، یعنی چیزی که میخواد اتفاقی بوده. کله یعنی کل امر، کل امر یعنی نه یک کار بلکه همه کار رو. کله تل الى مالکهی، با گذار کردن این کار به مالکش، معناش این نیست که تکف عن العمل، تو از عمل دست بکشی، و تکف عن الجد و جهت فی الخیرات، از جد و جهت خیرات دست برداری. معناش این نیست که بشی بیکاره و تمام کارها رو رها کنی. ای رب امرن، رب برای تقلیل هم میاد، برای تکثیر هم میاد. اینجا برای تکثیره، هنال تکثیر یعنی ربه، هنال تکثیر ربه برای تکثیر یعنی چه بسا امری که به وسائط حسنه و وسائط حاصل میشه. پس روبر اینجا به معنی چه بساس به معنی تکثیره، چه بسا امری که با وسائط حاصل میشه. پس شاید تو هم یکی از اون وسائط باشی، بنابراین تو هم اقدام کن، بیکار نشید. از اول الله ان یجری الامور الا باسبابها، عبا دارد خداوند عبا دارد که امور رو اجرا کند مگر با اسبابش، یکی از اسبابشم تو. و تلک الوسائط، این وسائط فکر نکن فاعلند، لیست فوائل الهیه، فوائل الهی نیستند. فوائل الهی و فوائل طبیعی فرق میکنند. حالا ممکنه بگی تو فاعل طبیعی هستی اما فاعل الهی نیستی. فاعل الهی یعنی فاعلی که در الهیات مطرحه، یعنی موجد، یعنی ایجاد کننده، تو ایجاد کننده نیستی. فاعل طبیعی یعنی محرک، تو فاعل حرکت هستی. فاعل حرکت هستی میتونی بگی من فاعل طبیعی هم، یعنی فاعل حرکت هم، ولی نمیتونی بگی فاعل الهی هم، یعنی فاعل وجود هم. وجود تو نمیتونی بگی، هر چی باشه خدا وجود میده، چون واجب الوجوده و همه وجود ها به احتیاج دارند. تو اگر بخوای بگی من وجود میدم احتیاج به خودم ندارم، معنیش اینه که کارت هم واجب الوجوده. حتما کارت هم باید محتاج به واجب باشه تا او بشه فاعل و تو بشه واسطه. پس لیست فاعل اللهیه، این وسائط هم که فاعل الهی نیستن، فقط یک فاعل الهی داریم به اون خداست، یعنی فقط یک موجی وجود داریم به اون خداست. بل مخصصات فاعل مقدس ان تقیید بر هست، بلکه این وسائل مخصصات هم مخصصات فاعلی هستن که مقدس هست از تقیید و هست، یعنی مقید به یک قید نیست، محصول به حسابی نیست، همه کار انجام میدهد، هیچ قیدی ندارد، اما همه مخصص او هست. یعنی اون فاعل مطلقه، وجود مطلق رو انجام میده، منتها ممکنه این وجود مطلق تخصیص بخوره به یه ناحیه بره، به یه سمتی بره، ولی بالاخره اصل وجود از ناحیه اون میاد. حالا شما بیه این اصل وجود رو تخصیص بزنی به یه طرف ببری، اشکال نداره شما مخصص باشی، ولی اینکه شما فاعل باشی جایز نیست. الان داره کاملا حرف عرفانی میزنه، یعنی ما در فلسفه به خودمون میگیم فاعلیم، میگیم فاعلیم و فاعلی هم که میگیم تبادل میکنه به ذهن ما که موتی وجودیم، در حالی که ما موتی وجود نیستیم. ما تازه داریم وجودی که خدا به ما داده عطا میکنیم، یعنی خدا به ما امانتی داده به نام وجود، ما داریم اون عطا میکنم. این در واقع خود خدا داره عطا میکنم وجود شد.
فلسفه ما رو معدات معرفی میکنیم، ما رو فایل عقلی معرفی نکنیم، تقسیمات فایل میکنیم، فایل عقلی یا فایل هست یا ماده هست یا صورت هست یا غایه هست. ما این واسط هیچ کدوم نه فایل هستیم نه غایه هستیم نه ماده.
بله این درست اگه فلسفه رو بخوام بفهمیم، ما فایل عقلی هم نیستیم. تو فلسفه بیان نمیکنیم که ما فایل عقلی هستیم.
فلسفه ما معداتیم. فلسفه ما
رو معدات. حالا بفهمید اگه خوب بخونیم معنیش اینه که ما معداتیم، ولی اینکه فلسفه میخونیم بعد میگیم ما فاعلیم، اینا پیداست که ما خودمون رو فاعل حقیقی دیدیم، نبودیم، فاعل حقیقی نیستیم، فاعل حقیقی دیدیم خودمون رو. اینا من دارم عرض میکنم برای اینکه روشن باشه که بعضی حرفا رو ما الان به خودمون نسبت میدیم، در حالی که ما خودمون چیزا نداریم، ما امانتیم، اما در همون وجود به ما امانت دادن، در حالی که اگر بیانم بکنیم خودمون رو بگیم فاعلیم، این تقریبا میشه گفت در امانت داریم خیانت میکنیم. فلسفه رو درست بفهمیم همین چیز رو میفرمایید.
آدم کشونش کن کرد تو مرحله هشت نهایه سنه
امان اراده ایران داره واسه بگیر همه مادات ایشون. ولی در فلسفه هم دقت کنید تمام اوصاف به خدا نسبت میدیم، ولی خب چون تبیین صحیح نمیشه، گاهی برداشت ما یه خود ناقص میشه. ولی ما در فلسفه هم من همیزه گفتم اینا بسه عرفیه، فلسفی هم نیست، عرفیه که ما با خودمون احترام میذاریم در عرف، در عرفی که تقریبا میشه گفت عرف خلاف. این در واقع ما تو عرف به خود نیشتن نسبت این در حال که همون چیزا امانت داریم. واقعیت رو یابید، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، اینا واقعیت رو مطرح میکنن. و الا این که میگه تو فاعلی، تو داره فلان صفتی، تو داره فلان فعلی، اینا هیچ کنون تو فلسفه حقیقتش مطرح نیست. بله،
حالا در انجام فعل وجود خدا میده، یا مثلا افعال ما
بله
وجود خدا میده، یعنی چی؟ یعنی توانایی خدا میده.
ببینید ما چند تا واجب داریم، این چند بار من تالا گفتم، یعنی ما ها باید اینو توجه داشته باشیم، مثل عرف ساده فکر نکنیم. ما چند تا وجود دهنده داریم، یه واجب الوجود داریم. پس بنابراین اون واجب الوجودی که داره وجود میده در تمام کارهای ما، در تمام کارها ریز و درشش وجود دهنده خداست. ولی اگه ما وجود دهنده خودمون بدونیم که خودمون میشیم خدا، چه خودمون میشیم خدا، در که وجود دهنده فقط یکیه. اون واجب الوجوده، وقتی من میگم واجب الوجود یکیه، معناش این نیست که یکی داریم که واجب الوجوده، بلکه معناش این که یکی داریم که همه وجود رو اعطا میکنه.
اصلا بحث سر وجود نبود، بحث سر کار بود.
کارا وجود میگه دیگه، مگه کار با چی درست میشه؟ بدون وجود درست میشه؟
ما اصلا از خونه اومدیم سر کلاس،
یقینا شما رو خدا آورده. اگه بخواید چشتون ببندید به واقعیت چش رسید.
خودمون اصلا هیچ اراده نداریم.
نمیخوام بگم هیچ اراده نداریم، کار ما، کار ما نیست وجود دادن، کار ما نیست حرکت کردن، کار ماست. اونم وجود حرکت کار ما نیست.
آیه میگه اول لذی خلقکم
و ما کنتم
تعملون،
یعنی
شما رو خلق میکنه،
هم
اعمال شما رو
خلق میکنه. اول لذی خلقکم و ما
کنتم تعملون. از سقاب و عقاب چی میشه در قیامت؟
یعنی به خدا بگیم که خدایا کار رو تو کردی، پس ثواب مال تو. بله همینه، ثواب مال تو. یعنی فقط یه چیز در قیامت بگیم، اون فضل خداست. بله بدهکاری خدا و طلبکاری ما نیست. نمیتونم به خدایم خدای من طلبکار هستم تا هم برای من بدهکاری، اصلا یه حرفا نیست. فقط یه چیزه و اون اینه که فضل توی، فقط فضل تو این سبب رو من داده. یک ذره از سبب رو نباید به خودم نسبت بده، همیشه مال خداست. ببینید تد معلوم میشه شما هم که این هم فلسفه خوندید اینجوری فکر میکنید، پس بقیه حق دارن فکر کنن، در چه همش غلطه. یعنی هیچی مال من نیست، همه چی مال خداست. از کنم
فلسفه
هم درست نخوندیم، فلسفه هم درست فلسفه درست نخوندیم. و الا همه کارها به یک واجب منتهی میشه، همه کارها به یک واجب منتهی میشه. ما هیچ کدوم در کار خود مستقل نیست. اگه مستقل باشیم معلوم میشه خود مشکیم، معلوم میشه چند خدا قائلیم. وقتی یه خدا قائل باشید فقط باید همه کارتون رو به همه خدا واگذار کنید، بگید که هر کاری دارم انجام میدم او انجام میده. حتی در اون جایی که اوصاف کار معصیت انجام میدن، حتی اونجا که کار معصیت انجام میدن وجودش به وسیله خدا میاد. حالا من انتخاب میکنم چی میشه دیگه ما اونا نمیدونیم، علایان هر چی هست مال خداست.
تو گذاشته بحث علم جبر این آمار گذاره میگه
ایشون، بله
تو همه این منظومه داشتیم جایی که چرا جبر نیست، مثلا علم جبر
برای ما اراده اثبات کرد، جزیه هم خارج شد دیگه.
یعنی اراده ثابت شد دیگه خدا رفت شده هست؟
اراده ما مجبوریه.
بله
مجبوریه، حتی جبلی و
یعنی این خدا به ما اراده داد که با ارده کار کنیم یا مجبوراً با ارده کار کنیم. یعنی اصلا توجهتون به نسبت خدا جور دیگه کنید، نگید ما کار میکنیم، یه فقط خدا کار میکنیم، فقط خدا کار میکنیم. یعنی ما همه هم باید این نظر داشته باشیم که به خدا همه کارمون نسبت بدیم. حتی سوال میشه که تو کلام هم گفته شده که آیا در معاصی خدا دخالت داره، که بعضی گفتن در عنوانش دخالت نداره ولی در وجودش دخالت داره، چون ارادهش خدا داده، قدرتش خدا داده، وجود منو خدا داده، همه چیزهایی که مقدمن برای معصیت من خدا داده. از این جهت ما خدا صحیح میبینیم، ولی خود معصیت رو ما داریم انتخاب میکنیم. خب و این توجد فکف ان الامر فی الهواجس. توجد در اینجا به معنی مشتق از جد نیست، نمیگه اگه کوشش کنی، مشتق از اجاده به معنی جیده. این توجد اینگه خوب عمل کنی، اگه خوب عمل کنی باید خودتو در حواجز از عمل باز داری. حواجز یعنی خاطرات نفسانی. خوب میخوای عمل کنی، در خاطرات نفسانی سعی کن که خودتو از عمل باز داری. در بالا گفت و این تکفه ان العمل، یعنی ان الجد و جهد بالخیرات. اینجا گفت این درست نیست که خودتو در توکل از جد و جهد فعل خیرات باز داری. اینجا هم همینو میگه، اگر میخوایی که خوب کار کنی، معنیش نیست که کار خوب نکنی، معنیش اینه که از حواجز خودتو حفظ کنی. اگر کار خوب کنی از حواجز یعنی خاطرات بد خودتو حفظ کنی. ما دارای خاطرات نفسانی هستیم که خاطرات نفسانی برای ما لذت میارن ولی کمال نمیارن. شما اگه میخوای کار خوب کنی از این حواجز خودت حفظ کن، نه از کار خوب خودت حفظ کن. کار خوب بذار انجام بدی، اون انجام ندادنش توکل نیست، با بزرگ کردنش به خدا توکله که تو در نیتت هم با بزرگ کنی به خدا.
خواطر نفسانی این هم آرزوهایی که میان، مثلا نباید کسی رو عمل باشه، اونه
همینه که ما در فکرم میاریم خاطرات نفسانی که لذت هم میده به ما دیگه. اینا رو که خاطرات نفسانی، اگه میخوای کنترل کنی خود رو اینجا کنترل کن، اینا رو حق تحش میکن، نه اونهایی که کار خیره. و این توجد از اجاده یعنی عطاب جیده، یعنی اگه خواستی کار خوب کنی فکف ان العمل فی الهواجس، بازدار خودت را از این که کار انجام بدی در هواجس. هواجس هم حاجسه، حاجس هم خاطرات نفسانیست، الذی خاطرات نفسانی که فیه از ذل نفس، این را کم کن. پس توکل به این معناست که خودت را بازدار از هواجس، نه بازدار از کار خوب. یعنی اماره صدق توکلت، اماره صدق توکلت این نیست که بازداری خودت رو از عمل، نه این هست که خودت رو بازداری از عمل در قضای شعباتت، در انجام شعباتت و در نائل شدن به حضور دنیاویت. اماره صدق توکل اینی که متوجه بشی که در قضای شعباتت و رسیدن به حضور دنیاویت کم بذاری. اونجا معلوم میشه هر چقدر کم گذاشتی هم وقت توکل داری. و تکل الامر الالله، امر تو به خدا واگذار کنی. این علامت توکلته. لا ان تجد فیها، این تجده میخونم، این دیگه از اون جایی گرفته نشده، یعنی جد و جهد نکنی فیها در حواجز. پس در حواجز خوبیش اینه که شما باز داری خود از عمل، نه اینکه جدیت کنی در عمل. و تق همه طلبک، فهم یعنی خود را بدون فکر در کاری افکندن، که بدون فکر خود را در طلب بندازی، که تق همه طلبک فل بین، یعنی طلب تو در بین اضافه کنی، بگی که اون طلب خودم رو انجام میدم و دارم سعی میکنم که اونی که مطلوبمه انجام بدم. اون انجام دادن مطلوب توکل نیست و علامت توکل هم نیست. مطلوب این مطلوب دنیایی. لا ان تجد فیا، نه این که در حواجز جدیت کنی و اقحام کنی، یعنی بدون فکر طلب و مطلوبت رو در بین بیاری. بعدم به این که تسیر متوکلن فی ابتغال خیرات، متوکل بشی در طلب خیرات و در کمالات. این معنی توکل نیست. معنی توکل اینی که در طلب خیرات توکل نکنی، بلکه اونجا به خدا واگذار کنی. در جلوگیری از شهوات و طلبت بکوشی.
بی فکر
باشی،
بدون فکر
یک
کاری انجام
بدی،
وسط کار دیدی کار خراب
میشه و طلب خیر کنی. آخه بعضی ها مثلا به هر صورت توکل میخواد بکنه در کار خودش، یعنی مثلا بخواد کار شهوت های نفسش انجام بده و گذار کنه به خدا. این درست خوب نیست. خوبیش اینه که اونو ترک میکنه، اونو ترک میکنه، خواست های نفسانیش رو ترک میکنه و واگذار کنه به خدا. کتاب من نوشته این کیسن، ولی شاید نوشته شما این نکیسن داشته باشه، یعنی همانا آدم زرنگ غیر قافل از مکر نفس. آدم زرنگ از مکر نفس قافل نیست و خودش رو گرفتار نفسش نمی کنه، بلکه سعیش برای اینه که از نفس فرار کنه و در کار خیر به سمت خدا بره. بعد میگه اسمن الله تعالی و یاکم منهو، خدا ما رو و شما رو انهو، یعنی از مکر نفس نجات بده، از مکر نفس نجات بده. خب تا اینجا خوندم، خوبم نخوندم، نمیدونم برای شما حل شد یا نشد. میخواد ادامهش بدن، یه خود وقت داریم، ولی نمیرسیم تمومش کنیم. بله خب بگم دیگه، بالاخره خراب خونده نشه. من اختیار ندارم، خیلی نمیتونم توضیح بیشتر از این بدن، ولی اگر خوبه تا اینجا مطلب روشن شده بهتر، اگر نشده دوباره فردا بخونم، نمیدونم، ولی ظاهرا فردا خوندن شاید نیست. حالا فدیدتون فرزا و بعدش هم تسلیم اینا میمونه دیگه، مون دیگه میخواه الان قطعش کنم، ولی اینا نخونم. من از اول تصمیم داشتم که امروز یه جوری با یه بهانه تعطیل کنم. اونتا به حال دست نیمود تدفیس نشد بله واقعا تدفیس بعد دیگه خوندیم انشالله که مورد پذیرش کنم که جیده آقای
مقصص فاعل بودن
یعنی
مقصص فاعل بودن یعنی ما فقط مقصص فاعلیم
بله
یعنی که وجودی که خدا میده اینو ما تمرکز میدیم روی کار درسته؟
بله دیگه حالا ما میتونیم مثلا یه دخالتی داشته باشیم ولی دخالتیمون در حدی نیست که موتی وجود باشیم
جهت
بگیم روی تخصیص میده دیگه خدا به طور مطلق یا بدون تغییر وجود داری میده هم وجود منبسطش بدون تغییر دیگه این وجود منبسطی که به همه کار رو داری میده از جمله به خود منم داده من به کارم این وجود منبسطی میدم یعنی همون وجود منبسطی که بی قیده من مقایدش میکنم به کار خودم این من بارها از کردنش یه خودم حالم داشتم خوب بیان کردم فکر میکردم مطلب کاملا روشنه ولی باز سآله شما نشون میده که منم با خوب بیان نکرده بودم ولی دیگه انشالله الان روشن شده تمام کارهایی که من دارم انجام میدم موتی وجودش خداست مخصصش منم
سبابه
اقاب هم
برای مخصصات دیگه
عرض میکنم سبابه اقاب شما خودتونه تلکار نمیدید
نه تلکار که نمیدید
نه یعنی حتی من
اونو میخوام درست کنم
نه درستش همینه میگه من اون روز گفتم به شما وقتی خداوند دستور میده فلانی که من محاسبه کردم بپرسنش بهشت اون چرا برمیگرده به خودش میگه خودش تو خودش فکر میکنه میگه که خب حقم بود من همش اطاعت کردم خدا من فرصت بشت کار زیادی نکرد همون که من انجام دادم جزا شما داد زیاد دستو میسه برش کردم برش کردم برمیگرده بعد خدا مقایسه میکنه یعنی چشمش به تمام اعمالش تمام اعمالی که تو کردی یه چشم هم به تو دادم کی تلکن مونه باز آخر سر میکنه که خدا ترک کنه یا آخر سر اعتراف میکنه یعنی همه باید بدونیم ما همجه دنیا داریم اعتراف میکنیم که همه کاری ما رو خدا داره انجام میده نه که وقتی یه کردیم بگیم خدا تو انجام دادی بلکه از اول بدونیم خدا انجام دادی این من قبلا داستان شما رو چونم دیگه
موسیقی